بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. در این مباحثی که توی این کلاس ها مطرح میشه و هر کلاسی هم یه درجه خاص خودش رو داره، بیشتر اون برنامه ای رو ما ترغیب میکنیم که خداوند عالم جهت تربیت انسان تدوین کرده و امروز، دیروز و هر روز در آینده گذشته برای بشری که حیات دارد و مدتی از زمان رو در روی کره زمین زیست می کند به تجربه ثابت می شود، برای آحاد بشر منفصلن، که آن چیزی که باید داشته باشد برای یک زیست انسانی اون رو فاقده، نداره. و هر کسی یا هر گروهی، جمعی، برای دست یافتن به اون شیء مفقود کوشش میکنه و غالبا هم راه‌های غلط رو طی میکنه، راه درست رو کمتر میپیمایند. علت اساسی هم این بوده است که اون دعوت انبیا در طول تاریخ مواجه شده است با تحریفاتی و اون تحریفات به عنوان اساس دین و هدایت پذیرفته شده. یه عده‌ای هم در طول تاریخ متوجه این معنا بودند و کوشش کردند که یا جلوی تحریف را بگیرند یا تحریف را برگردانند به اصل خودش، یعنی به صحت و سلامت اون چیزی که بوده. متاسفانه چون که عده‌ای در عالم در میان بشر منافع مادی و دنیوی خودشون رو در این می‌دیدند که بشر آگاه نباشد، با دامن زدن و توسعه دادن به این انحرافات توانستند که منافع مادی خودشون رو و دنیوی خودشون رو تأمین بکنند. از این جهت خیلی به طرق مختلف، ابزارهای مختلف کوشیدند که راه حق را مسدود کنند. خود قرآن هم متوجه این معنا هست در آیات بسیاری از کسانی که یصدون عن سبیل الله هستند صحبت میکنند. ما هم جزء اون گروه اندکی هستیم که به این معنا ایمان آوردیم که بشر باید در روی زمین یک زندگی سعادتمندانه و قابل قبول خودش رو داشته باشه. راهی رو هم که انتخاب کردیم راهی است که خدا نشان داده است و این رو هم قبلاً در کلاس‌های دیگر، جلسات دیگر من توضیح دادم با زبان قرآن، نه از خودم، که عالم خالق دارد، خالق که آفریننده بشر هم هست و او رو صاحب عقل کرده و خواسته است که او جانشین خودش در روی زمین باشه، انبیا رو هم فرستاده است برای هدایت این بشر و اساس دعوت اونها رو بر سه رکن عمده گذاشته است: ایمان به خدا، ایمان به آخرت و عمل صالح. و دعوت ما هم روی این سه رکنه که یک مثلثی است که با این سه ضلع شکل میگیره و البته اون نوک اون مثلث اگر به صورت هرم یا مخروط روی زمین بگذارینش اونجا خدا قرار داده که باید همه این چیزها به اون سمت حرکت بکنه. این یه راه که تا حالا پیموده شده در طول تاریخ چندان وسعتی پیدا نکرده که اون اساس دعوت انبیا به شکل خالص در میان بشر حاکم بشه یا حداقل نیمی از بشر به اون عمل بکنن. به نیم هم نرسیده، نه اینکه نیمی مسلمان باشن، در همون پیروان انبیایی که هستن اینا پیرو پیامبر خودشون تا 50% عامل به احکامش باشن، مثلا 50% یهودی خالص باشن، 50% مسیحی خالص باشن، 50% مسلمان خالص باشن، اینطور نشده. خب این راه چه راه خیلی طولانی است و حتما هم کسانی که پا در این مسیر میگذارن یه جاهایی خسته میشن، اظهار خستگی میکنن یا اظهار ناامیدی و یأس میکنن. اما آنچه که خدا دعوت کرده است بشر را بر اون پایه و اساس، جزءش اینها رو تذکر داده که مبادا مأیوس بشوید، مبادا کار رها بکنید، مبادا فکر بکنید که کار شما بیفایده است، بیحاصله، شما راه درست رو انتخاب بکنید، بپیمایید، مبادا فکر بکنید که آنچه که شما میکنید حتما باید که در زندگی این دنیای خودتون آثارش رو ببینید، ممکنه آثارش قرنها بعد مشخص بشه. و امروز هم دنیا شاید بیش از هر زمان دیگری متلاطم و آشفته باشد به جهت دوری و ابتعاد از هدایت الهی یا توجه به خدا، اصلا توجه به خدا، اینکه انسان خدا را در هر کاری و هر حرکتی و هر نشستی و برخاستی مطمح نظر داشته باشد و ابتغاء مرضات او را بخواهد، این کمه و باید اینطوری باشه. اون صحبت هایی که حالا در این کلاس ها میشه کلا در این راست است، نه اینکه اصلا برای فقط شما باشه، برای خیلی زمان های دور هم هست. من هنوز قرآن رو و دین اسلام رو خیلی جوان میبینم، تازه اول راهشه و باید که این افتخیز ها رو طی بکنه. ولی چه خوب است که شماها به عنوان یک مجموعه یک بنیانی رو تأسیس بکنید که این با دوام باشه و بتواند اثرگذار باشد هم بر مسلمان ها همه و هم بر کل جهان و این امکان پذیره. یعنی اگر با اون شرایطی که قرآن برای یک گروه و امت تعریف کرده این گروه شما شکل بگیرد، قطعا این اثرگذاری رو خواهد داشت. حالا بحث ما قیامت ها، گمش نکنید، این هم مربوط به قیامت. یعنی اینکه با ایمان به زمانی که عمل شما قائم می شود اگر کار بکنید، حتما نتیجه مطلوب رو به دست خواهید آورد. حتی نسل های بعد از شما ممکنه این نتیجه رو به دست بیارن. حالا ببینید که در نامه 95 که نامه خیلی مفصلی است و فرصت بشه تکه تکه من براتون بخوانم، امروز بخش اخیرش رو میخونم، یعنی از جایی میخونم که نامه تمام میشه. مردی نه آن است که سخن راست سالکان بر وجهی رکیک حمل بکنند. مردی نیست و امروز اینه، یعنی سخن راست سالکان را تحریف میکنند و به وجهی رکیک بیان میکنند تا دور کنند مردم را از حقیقت، آنگه در ابطال آن خوض کنند. حالا که رکیکش کردن میخوان باطلش کنند. مردی آن بود که همه مذاهب را وجه راست بازدست آورند. ببینن که وجه راست در این مذهب چیه. ممکنه که در این مذهبی که میگه هم مذاهب اسلام رو میگه ها، مذاهب اسلام رو میگه، مذاهبی که درست شده، فرقی که هستن، ممکنه یه حرف حقی رو اون داشته باشه شما نشنیده باشی، از اون بشنه و وجه تحریف هر یکی را پیدا وا کنند، چنان که هر کسی فهم کند. خدای تعالی در صفت این قوم میگوید که الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. صاحبان مخ و اندیشه اینا هستند که بتوانند در مذاهب غور کنند و وجه تحریف اونها رو پیدا کنند. اما این که فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله به چه کار آید؟ از مصطفی صلی الله علیه و سلم بباید آموخت که در نماز شب گفتی اللهم اهدنی لما اختلف فیه من الحق باذنک، خدایا در آنجایی که در حق اختلاف شده است مرا به اساس آن رهنمون شو. باذنک، من فقط راهی رو میخوام که اذن تو هست درش، که اذن رو مفصل بس کرد. دانی چه میخواست و چه میطلبید؟ میگوید هر چه خلق در آن خلاف کرده اند مرا وانمای که چون است و از کجا افتاد، و اگر کسی را این در خاطر غالب میبود که اصول مذاهب خود باطل نبوده است، داند که اصول اغلب مذاهب الا ما شاء الله محرف است. ممکن اینقدر مذهب نداریم که حالا بگه اصل این مذهب و اصل اون و اصل اون، جز آنچه که خدا خواسته است بقیهش محرفه. یعنی هر چرا از خدا مطرح بکنن و از خدا بگوین، اون چیزیست که ما شاء الله، همون رو خدا خواست، و اگر جز این باشد محرفه. و از روات بد افتاد، راویان بد موجب شده اند که این تحریفات صورت بگیره. و چون این دو مذهب را وجه تحریف وا نمودم در این مکتوب قبل گفته ها، دو تا مذهب رو مطرح میکنه، وجوه تحریفشون رو میگه. چه اسم و مسما را چه خواستند و اکنون چه فهم می کنند و مذهب قدر را وجه تحریف وانمودند. قدری ها و به اصطلاح جبری ها و اختیاری ها رو میخواد بگیم و تغییر اخلاق را بیان کردم. عاقلان عالم را معلوم گردد که حقیقت کارها نه چنان است که خلق عالم میپندارند و در هر مذهب که خواهم از مذهب قدیم و حدیث این بیان بتوانم کرد. من میتوانم اون مدعیا که تمام تحریفات مذاهب حدیث و قدیم رو پیدا بکنم، واکاوی بکنم و بیان کنم. و نیز بیش از این چیزها معلوم است که بنوشتن راست نیاید و نیز ترسم که بگویم. همیشه بودم ترسم که بگویم. حالی تو ای برادر، نمخاطبم شمایید، نمیخونم برای شماها، نمیخوام به این عین القضا چی دان گفته. حالی تو ای برادر این مکتوبات را مطالعه میکن پیوسته، که ما نداریم این رو. مثلا این که هی برگردیم و این لوهای فشرده سی دی ها رو بگذاریم، دوباره این بحث رو گوش بدیم، اون بحث رو گوش بدیم، اینا رو هی گوش میدیم و تلمبار میکنیم و در گونی رو هم میدوزیم، بعد میریم باز میکنیم کرمش افتاده. این تکرار و هی برگشتن و به مطالب مراجعه کردن. پس این عبارتش رو دوباره میخونم. حالی تو ای برادر این مکتوبات را مطالعه می کن پیوسته و اگر وقتی تو را نهاده اند که وا من افتی، آن که خود نورون علا نور بود. نورون علا نور اینه که وقتی پیدا بکنی که بشینی دوباره حرفای من گوش بده، چیزای من که نوشتم بخونی. هرچه تو را و غیری را از این مکتوبات مشکل بود از من بپرس و از هیچ آدمی دیگر مپرس. البته که من دانم که این همه چیست و هان تا به اندک نداری این مکتوبات را. اگر رفتی و مرور کردی و خوندی دوباره عظمتش رو بهتر میفهمی، بزرگی کار رو اون وقت میفهمی که برگردی دوباره تکرارن بخوان. که اگر در کل عالم بگردی کس را نیابی که از این بویی دارد الا ماشاءالله، لا بل هنوز به بوجاد راه خدا نرسیدن. هنوز اون حاشیه های راه خدا هم نیومدن، مثلا از دور ببینه که راه اونجاست، هنوز به اونجا هم نرسیدن. و عالمیان که هنوز فرق میان سخن راست و دروغ ادراک نکنند، این چنین حقایق را چه باشند؟ کاری با این حقایق نده. فرق راست و دروغ رو نمیفهمه، وقت بیاد حقایق رو بفهمه. پیوسته مطالعت این نوشته ها میکن و در شبان روزی وردی بنه این مطالعت را، که آن سود که از این یابی از هیچ نیابی. البته البته تو را به رایگان به بهشت می دوانند. تو را به رایگان به بهشت می دوانند. چرا کاهلی کنی؟ یا عجبا لاقوام یقادون الی الجنه بالسلاسل. من در شگفتم، پیامبر گفته، از مردمانی که باید به زنجیر آنها را به سوی بهشت کشانید. در شگفت از مصطفی صلی الله علیه و سلم بشنو: اذا رأیتم ریاض الجنت فرتعو، هرگاه که شما را در باغ های بهشت بنهادند بچرید. بخورید. چه این کار نمی کنید؟ قیل و ما ریاض الجنت یا رسول الله، پرسیدند ای رسول خدا باغ های بهشت کدامین است؟ قال حلق العلم، فرمود بلعیدن دانش، علم را ببلعید. و اگر نه آن بودی که بر منبر علم گفتی، هرگز کی گفتی که ان منبری هذا علی ترعه من ترع الجنه، یا کی گفتی؟ اگر که منبر رسول خدا این چنین نبود که دانش بیاموزاند، هرگز خود نمی گفتی که منبر من ترعه است از ترعه های بهشت. کانال ترعه می دونی؟ امروز میگن کانال ترعه سوئد. ای علا باب من ابوابها، منبر من بر دری از درهای بهشت نهاده شده است. و السلام و الحمد لله رب العالمین. اینا رو دوست دارم که آویزه گوشتون بکنید و مطمئن باشید که توفیق نصیبتان خواهد شد. به منم نگاه نکنید، به خداتون نگاه بکنید. حالا بیایم دنباله درس که در سوره غاشیه بودیم و ببینید در همین آیاتی که حالا توضیح داده شد، اینا خیلی خوب روشن میکنه خداوند برای پیامبر که تو به هیچ وجه کوشش نکن که آحاد مردم رو با اجبار و فشار و تهدید و ارعاب و اینا به سوی دین بیاوری، اون فایده ای نداره. و اون کسانی که از تو روی برمیتابند و پشت به تو میکنند، اینها خودشون مواجه با عذاب میشوند. یعنی فاصله گرفتن با پیامبر نزدیک شدن به حیطه عذاب است. در هر امری، در هر دستوری که پیامبر داده باشد که از خودش نیست، از خدا هست، این بیان یک نظامه. یعنی مثلا شما اگر که غذا رو بگذارید روی حرارت و حرارت رو هم زیاد بکنید و برید و فراموش بکنید، این غذا محکوم به سوختن، هیچ چیزی جلو اون رو نمیگیره، هیچ، نه دعا، نه انا انزلنا، نه، فقط این که شما به یاد باشید که این غذا اینجا روی این حرارته و برگردید به موقع سراغش و حرارت رو کم بکنه یا برش دارید. پس انسان هرچه که فراموش بکند حیطه سوختن و عذاب را، میسوزه. فراموشش کرد میسوزه. فراموشی جهنم که جهنم نیست یا میسوزاند یا فلان، این موجب می شود که انسان از اعمال صالح دور بشه. وقتی دور شد، خود به خود اونجا در اون حرارت می سوزه. این یه چیز طبیعی است. از این جهت خدا به پیامبر می گوید که تو بر مردم مسیطر نیستی، سیطره نداری که بتوانی آنها را از حیطه عذاب جدا بکنی، چون با زور تبلیغ کردن و با زور کسی را وادار کردن که به حسب ظاهر مؤمن و مسلمان باشد، این موجب دوری از عرصه و حیطه عذابش نمیشه. این حتما باید به دلخواه باش. به دلخواه که شد حقیقت نظام عالم رو درک میکنه، خودش میفهمه، خودش داناست که این عمل او رو از سلم، اسلام، صلاح، صلح، آرامش، سکینه دور میکنه، میبره به سمت عذاب. عذاب هم به معنای درد، رنج و شکنجه است. عذاب این نیست که یه آتشی باشه که هلش بدن توش، نه. و کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها. شما بر لب پرتگاه آتش بودید، خدا شما نجات داد. با چی؟ با قرآن. یعنی اون جامعه ای که شما درش زیست میکردید، اون ارتباطاتی که با هم داشتید، این شفا حفرة من النار بود. خدا شما رو نجات داد. این کار رو با زور و اجبار نمیشه بکنید. چرا؟ فرض بگیرید که بنده مثلا بچه ها رو دیدید دستشون رو میگیرید بکشید ببریدشون، این خودش میکشه عقب. همون وقت شما احساس میکنید که اگه این دست رو رها کنید این از عقب میفته و بدتر میشه، سرش میشکنه، نمیدونم پاش میشکنه. باید یه طوری خلاصه این بچه رو از این نادانی که خودشو داره عقب میکشه و نمیدونه اگه رهاش بکنن میفته نجاتش بدید از این جهل. این حال با زور نمیشه. این رو باید بهش بفهمونی که اگه من دستت رو رها بکنم میفتی الان، تو صاف بیست، حرکت نکن، من رهات میکنم. پس با زور بردن به یک سمتی آثار بدتری داره. حالا همین رو، این مردمی رو که علی شفا حفرة من النار ایستادن، پیامبر بیاد دست یکی بگیره بکشه، اونم خودش رو عقب بکشه، اگه پیامبر رهاش کنه میفته توی آتش. پس زور نتیجه معکوس داره. لست علیهم به مسیطر. آیه بعد الا من تولا و کفر. اون کسی که پشت کرد به تو، روی برگردانید و کفر ورزید. آیات دیگری در سوره های دیگر هست، زیاده. من چند آیشو سریع بخوانم ترجمه بکنم. اینه درباره کفار و منافقان خداوند میگوید در سوره توبه از آیه 74. فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ. چون جمله شرطی است، یکونو میشه یکون و یکون را هم میشه نونش رو باز هم حذف بکنن، پس میشه یکو خیرن، یعنی یکونو خیرن. اگر که اینها توبه بکنن، منافقان، برای آنها بهترین است. و این یتولوا یعذبهم الله. و اگر پشت بکنند، خدا آنها را عذاب میکنه. یعنی خدا در نظام عالم قرار داده است که پشت کردن به حقیقت نتیجهش عذاب باشه. این امر طبیعی است در نظام عالم. مثلا حقیقت اینه که شما در یک جاده ای حرکت میکنه که خیلی زیاده، مثلا در ایران خیلی زیاده. بعد یه دفعه میبینید که 3-4 نفر کنار جاده پرچم قرمز دارن، هم تو تکون میدن که شما سرعت رو کم بکنید. یعنی یه خطری در پیش رو هست. شما سرعت رو کم میکنید، بعد میرسید میبینید چند تا دستگاه دارن وسط جاده رو میکنن و یه جاده فرعی زدن که شما باید برید کنار حاشیه جاده بیرون و از اون طرف بیاد و به راهتون ادامه بدید. حالا شما این کار نکنید، یعنی توجه به این علائم قرمز نکنید، دید من میرم، میرید به اونجا که رسیدید نمیتونید کنترل کنید، میفتید توی اونجا. این امر طبیعی که پشت کردن و نادیده گرفتن علائم نتیجهش این است که شما از سر بیفتید توی اینجا، هیچ کس هم نمیتونه جلوتو بگیره. این که خدا میگه عذاب میکنه، نه این که خدا بعد گوشتو بگیره ببره اینجا بگیم کار نکردی ببره توی عذاب. نتیجه طبیعی کجرفتاری و پشت کردن به حقیقت عذابه، اسمش عذاب. مثلا شما فرض به این سقف رو میخواید بزن، این سقف خب خیلی درازه، میگن اگر شما بخواید تیرچه اینقدری درست بکنید، هر چقدر هم که این میلگردهای داخلش ضخیم و قوی باشد، این وسطش میاد پایین. بنابراین شما این وسط رو باید یه حائلی درست بکنید. حالا من از نظر مهندسی نمیدونم چطور درست میکنن، یا ستون میزنن یا یه چیزی مثلا درست میکنن وسط که این تیرچه ها رو بگیره. خب حالا اگر شما بگید نمیخواد بزن بریم، عذابش چیه؟ اینه که وقتی اومدن توش نشستن رو سرشون خراب میشه، این عذابش. یعنی شما پشت کردید به اون حقیقتی که به شما میگوید که این حتما باید این تو باشه، پشت کردید بهش، عذابش رو خواهید. این در نظام عالمه. و اینکه خدا میگوید در نظام هستی تفکر کنید، در آفرینش آسمان ها و زمین تفکر بکنید، این کار اولول البابه نشسته خوابیده فلان ذکر خدا رو بگید فکر بکنید، اینا برای همینه که ما راهی را که به جهنم منتهی میشه تشخیص بدیم. پس میگوید و ان یتولوا یعذبهم الله، خدا عذابشون میکنه. یعنی کار خداست، نظام کار خداست، یعنی به هیچ وجه خللی درش ایجاد نمیشه، نمیتونه این آدم از عذاب فرار بکنه. اگر بخواد مثلا همین مثالی که زدم از عذاب میکنه، اینا سینه داده داره خراب میشه، بدوید بیارید نمیدونم بزنید زیرشو تیر بزنید فلان، خب اینا چطوری باید درست بکنید؟ اینو مثلا اینجا یه دیوار بکشید دو قسمت بکن، این دیگه اون نیست، یه چیز دیگه میشه، یه اون سالون رو بود چیزی که میخواستید داشته باشید نیست، عوض میشه. چه نوع عذابی؟ عذاباً علیماً فی دنیا والآخره. جالبه ها، در دنیا و آخرت این عذاب رو میبینه. و ما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر، و حتی در روی زمین هم نه ولی دارن نه نصیری، نه کسی یاوریشون میشه کمکشون میکنه، نه اینکه اونها رو ریاست میکنه، یعنی ریاست بر حسب دوستی، ولی نداره. سوره فتح، قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید. اون کسانی که خودشون رو عقب انداختن، خب اونجا چه خبره؟ اینا جمع شدن برن مثلا بیان اینجا، مثلا بیان اینجا رو مثال میزن، کجا؟ سر خیابون وایسته. خب یه ذره برو پشت دیوار اینجا وایسته تا اینا برن، چون اگه ما بریم باید باشون بریم و حالش هم نداریم، بریم دو ساعت بشینیم چرت و پرت گوش بدیم و یه از این حرفا خیلی شنیدیم و گفته شده و دیگه ما هم بلدیم، یه پشت دیوار تا اینا رد شن. میشه مخلف، یعنی خودش رو عقب کشید تا یه جریانی عبور کنه. وقتی پیامبر اعلام میکرد که میخواهیم بریم به جنگ فلان غزوه فلان، یه عده پا پس میکشیدن، اینا شدن مخلف. قرآن میگه اینا اعرابن، یعنی بادیه نشینن، یعنی عقل ندارن، اندیشه ندارن. و الا اون کسی که به فکر و تفکر رسیده و مثلا شهر نشین شده، میداند که دفاع از ملزومات حیات بشریست، بعد از حیثیتش، آبروش، شرفش، کیانش، خانش، کشورش دفاع بکنه. بعد میگه که ای پیامبر به مخلفین، یعنی اونا که پاپس کشیدن از بادیه نشین ها، بگو که شما گرفتار قومی خواهید شد که بسیار بسیار شدیدند در حمله و تهاجم. اولی بأس شدید یقاتلونکم، با شما نبرد میکنند. او یسلمون، یا اینکه اسلام میارن. فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اگر بیایید و اطاعت بکنید و دنبال این پیامبر بروید، امروز که پیامبر در میان شما هست دفاع بکنید از دینتون، پاپس نکشید، این موجب می شود که خدا پاداش نیکو به شما بدهد. و این تتولو کما تولیتم من قبل، و اگر اکنون نیز روی برتابید همان گونه که پیش از این روی برتافتید، یعذبکم عذابا الیما، خدا شما رو دچار عذاب دردناک میکنه. فقط همینقدر کافی است که آدم همین پیرامون خودش رو نگاه بکنه و این صفت رو سعی کنیم نداشته باشیم. یعنی در این طول سالها، مخصوصا این سالهایی که کشور ما دچار تحولات اساسی بوده، ضرباتی را که جریانهای خوب خوردن از پاپس کشیدن بود. یعنی یه جایی که باید بیسته گفته حالا بذار این رد شه، پرش به ما نگیره، بعد پرش گره میگیره، میاد عذاب میاد. اینا اصلا حقایق قرآن این هاست. ما فکر میکنیم قرآن یه چیز هوایی است، نمیدونم مال آسمان هاست، مال عالم لاهوت، مال همه جا هست، ولی اون حقایق عالم لاهوت و جبروت و عالم عرض کنم که ملکوت و عالم ملک و اینها رو باز میکنه جلوی آدم که شما بخشی از لوح محفوظ رو ببینید و بهش ایمان بیارید. اینا حقایق عالمه. در یه جایی اگر پاپس کشیدی ضربه میخوری، میشه عذاب علی. عرض کنم که در سوره هود آیات 3 و 4 از زبان پیامبر اسلام به قوم، مخاطب قوم پیامبر، و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، طلب آمرزش از پروردگارتون بکنید. خود این طلب مغفرت هی انسان رو به یاد میندازه که خطاهای من کجاست که باید بگویم خدای من بیامرز. باید خطاهاش رو ردیف کنه. خدا بیامرز، بیامرز، بیامرز. یعنی اینکه این خطاها فاش نشه، آثارش ظاهر نشه. این رو از خدا میخواد. استغفار اینه. و خیلی جاها آدم نمیتونه خودش با ابزارهایی که داره روی خطاها را بپوشاند. اینجا هاست که نصرت الهی و ولایت الهی لازمه که او را یاری بکنه، کمک بکنه در این که این خطاها آثارش در جامعه بارز نشه، ظهور پیدا نکنه. پس میگوید که استغفار بکنید، طلب مغفرت بکنید از پروردگارتان، سپس بازگردید به سوی او. توبو الیه. این راه های کجی رو که رفتید، پشت به خدا کردید، اینا رو برگردید. طوری نیست. بیا. یمتعکم متاعا حسنا، اگر این کار کردید خدا متاع حسن به شما میده، کالای نیکو. ما همش دنبال کالایی، ما تجارت، اینو بفروشیم، اونو بخریم، جا به جا بکنیم، نمیدونم فلان بکنیم. میگه خدا بهتون میده، متاع حسن پیش خداست، اون بهتون میده. تا که الی اجل مسمی، تا تا یه زمانی که تعیین شده است. یعنی هر کسی در روی این زمین یه زمانی عمرش به پایان میرسه. و یؤتی کل ذی فضل فضله، و خدا به هر صاحب فضلی اونقدر که بیرزد فضلش رو بهش میده، یعنی حقش رو میذاره کف دستش. خب و ان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر. این تولوا فعل ماضی نیست، این یتش حذف شده، یعنی و ان تتولوا، یعنی اگر شما، چون مخاطب بود همه کلمات، این یکی هم مخاطبه، اگر شما پشت بکنید من که رسول خدا هستم سر شما میترسم از عذابی که در یک روز بزرگ بر شما نازل میشه. الالله مرجعکم، بازگشت شما به سوی خداست. و هو علی کل شیء قدیر. ببینید اینا باید اساسیات ایمان ما باشه، یادمون نره که به سوی خدا برمیگردیم، نه آخر عمر، هر لحظه، هر لحظه ای که ما داریم یه کاری میکنیم مرجع ما خداست، یعنی محل بازگشت و زمان بازگشت ما خداست، یعنی این کار بر میگرده پیش خدا، اونجا مطرحه، دادگاه اونجاست، قاضی اونجاست، همین الان هم هست. یعنی هیچ چیز رو نگذاریم بگیم که خب قیامت، قیامتش الانه، یعنی همین وقتی داریم کار میکنیم قیامت این کار ما یه لحظه بعدش که این کار میایسته روی پاش آثارش پیدا میشه. خب آیه بعد در سوره هود باید باشه، بازم فکر کنم آیه بعد، فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ. اینم باز تَتَوَلَّوْا هست، اگر که پشت کنید و روی برتابید بدانید که من آنچه را که بدان مأمور شده بودم به شما ابلاغ کردم. ببینید آیات خیلی شفاف و روشنه، خیلی روشن. فقط، ببینید با قد میگه ها، قد جلوی فعل ماضی تحقیقه، یعنی محققا این کار رو کردن. فقط ابلغتکم ما ارسلتو بهی الیکم، آنچه که مأمور شدم که بیایم به سوی شما و به شما ابلاغ بکنم اون رو ابلاغ کردم. و یستخلف ربی قوما غیرکم، شما میرید و پروردگار من بعد از شما قوم دیگری را خواهد آورد، جانشین شما میکنه. ولا تذرونه شیئا، و شما هیچ زیانی به خدا نمیزنید، هر کار دلتون میخواد بکنید، بالا برید پایین بیایید، برقصید، آواز بخونید، شراب بخورید، قمار بکنید، نمیدونم معتاد بشید نشید، دروغ بگید، داد بزنید، به خدا ضرر نمیزنید. ان ربی علی کل شیء حفیظ، خدای من بر هر چیزی بسیار بسیار نگاهبان است. یعنی ذره ای از گفتار و کردار شما پاک و محو نمیشه، حفظش میکنه دقیقا. خب بذارید تا از که بحث قیامتمون کامل بشه، باز هم از مقالات شمس صفحه 131 یه قطعه کوتاهی رو براتون بخونم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، که دنبالش تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا، اینجا هم تا استقامو رو آورده. آنها که هم در این عالم گفتند آنچه غافلان آنجا خواهند گفتن، اون کسانی که در این دنیا غافلند و اونجا بیدار میشن و میگویند، اینا اینجا میگن، تو این دنیا میگن که قالو ربنا الله. اونایی که کافرن اونجا یه دفعه سرحساب میشن، میگن اه انگار یه خدایی هست و تشکیلاتی و پروردگاری و اینا. این آدم ها اینجا میگن توی این دنیا که نه ما را خدایی هست، اونا اونجا میپرسن، اینا اینجا. و در آن ایستادند بی تلون، ایشان را در قیامت کی درآورند؟ مثلا نیازی نیست که. و من اوتی کتابه به یمینهی فیقولها امقرأ کتابیه انی ظننت انی ملاق حسابیه. نامه اعمالش دست راستش بگیرید بخونه، برو با برو، ما فکر کردیم حساب و کتابه، نه برای شما نیست، بری اصلا نامش رو باز نمیکن، نامش دست راستش. همین که به لب گور رسیدند، این مطلب رو من بارها گفتم، میخوام از اینجا بگم که ببینید که این اندیشه یکسانه. همین که به لب گور رسیدند، صد هزار شعله نور بینند. قیامت از همونجاست. یس آنورهم بین ایدیهم و به ایمانهم یوم تر المؤمنین و المؤمنات یس آنورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم الیوم. صد هزار شعله نور بینند. ملک الموت کجاست؟ ایشان را خلاص است از گور و زندان. از دنیا سجن المؤمن. یکی را میگویند همین که از این زندان بیرون آیی حریف سلطان شوی و پهلوی او بر تخت روی و بنشینی ابدا. سلطان خداست. یعنی تو از این زندان نجات پیدا بکن، پهلوی خدا روی تخت میشینی. گوید گلویم بگیر اگه اینه الان خفم کن. بازه میارزه. وقت حسین رو میبینی که خزینی یا سیوف، ای شمشیرها مرا از میان برگیری. زو بیا زو یعنی زود، زو یعنی زود، زو بیفشار تا خلاص یابم. فتمنه الموت چون از صادقانی، اگر ایشان را به قیامت درآورند، قیامت کی ماند؟ این آدم های صادق رو بیارن تو قیامت، دیگه قیامت معنا نداره برای اینا که نیست. آن روز کشف سرایر است، سر ایشان حق است، حق ظاهر شود. قیامت کی ماند؟ ایشان را به زنجیرهای نور بسته باشند تا در قیامت نیایند، تا آنچه کردنیست با اینها بکنند، بهشتی را به بهشت برند، دوزخی را به دوزخ برند. ایشان زنجیر می درانند تا در قیامت آیند، باز زنجیری دیگر از نور به دیشان می‌بندند تا آن وقت که آخر آید. اکنون سخن از بحر معامله است، نه معامله از بحر سخن، تا بدانی که آسایش با درویشان است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.